بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی عبدالله امام الصادق علیه السلام قال کان اکثر عبادت ابی ذر رحمت الله علیه التفکر والاعتبار. روایتی براتون آوردم از کتاب خصال شیخ صدوق، روایت کوتاهی است. منم بنا دارم که زیاد در اطرافش صحبت نکنم، فقط در توضیحش یک روایت دیگه ای رو بنا دارم براتون بخونم که روایت مهمی است. من از مدیران کلاس که سابقه بیشتری هم در این کلاس دارند میخوام که عطف گفتگوهایی که داشتیم با دقت بیشتری به این دو روایت گوش کنن. فکر کنم بهترین راه این باشه که من متن روایت رو خیلی سریع ترجمه کنم، بعد نکته ای رو که میخوام در اطرافش بگم. امام صادق علیه السلام میفرمایند اکثر عبادت های جناب ابوذر غفاری رحمت الله تعالی علیه میدونید چی بود؟ میدونید چی بود؟ تفکر بود و عبرت گرفتن. این خیلی نکته مهمیه. این روایت تصریح میکنه به ما که خود تفکر و خود عبرت گرفتن یک عبادت است. واقعا عبادت است. درست مثل نماز خوندن، مثل روزه گرفتن. عبرت گرفتن یعنی چی؟ عبرت گرفتن آنچنان که این لغت در این روایت به کار رفته همون اعتبار، از همون عبور میاد، بارها گفتیم. یعنی شما انقدر قدرت فکری و ژرف اندیشی داشته باشید که بتونید پوسته حوادث و وقایع رو بشکافید و به درونش وارد بشید. یه لغتی این روزها وجود داره که متاسفانه انقدر بد استفاده شده که لااقل برای من یکی استفاده کردن ازش دیگه آسون نیست. خیلی بد این لغت رو مستاق براش درست کردن در این عالم، مخصوصا در روزگار ما، مخصوصا در محافل مطبوعاتی و دانشجویی. ولی بذارید من این لغت رو یاد کنم ازش و باز هم اهمیتش رو به شما بگم، گوشزد کنم. میگن تحلیل کردن، آنالیز کردن. حالا همون تحلیل شما از این مسئله چیه؟ این روزا، یعنی از زمانی که ژورنالیسم در میان ما قوت بیشتری پیدا کرده، تحلیل کردن تبدیل شده به رتب و یابس بافتن، به حدس‌های پوارویی زدن. تازه پوارو که حدساش همه درست بود، اینا برای خودشون چرت و پرت می‌بافن، حدس درست میکنن، اسمشو میذارن تحلیل. اوج این حرفهای سخیف به اعتقاد من، اوج این حرفهای سخیف در سالهای 76 به بعد در میان ما رواج پیدا کرد، با نوشتجاتی که کسانی مثل اکبر گنجی در مطبوعات مینوشتن و دوستان موسوم به اصلاح طلب خیلی هم به این نوشته ها افتخار می کردن. به قول داروش سجادی واقعا پوزش رو می دادن که ببین گنجی چه نوشته. نوشته هایی که بعدن مشهور شد به مجموع نوشته های عالی جناب سرخپوش یا عالی جناب خاکستری، که بهتون توصیه می کنم حتما بخونید، نه فقط برای یادآوری اون چه که تحت عنوان مثلا اصلاح طلبی یا نظیر این حرفا در تاریخ تفکر ما وجود داشته، نه برای پیدا کردن نمونه های عالی از سخنان سخیفی که البته بعضا زیبا نگاشته میشه، جذاب نگاشته میشه. وقت از اون دوران وقتی میگی تحلیل شما چیه، این تحلیل تبدیل شده به عرض کنم که همینجوری حدسای بیرب زدن و فرض بفرمایید که صحبتهای خالزنکی رو مبنای استدلال قرار دادن و حرفهای بی مبنا و بی پایه رو اساس یک سخن خیلی خیلی مهم و بزرگی قرار دادن. اما از این موضوع که بگذریم، واقعیت اینه که قدرت تحلیل داشتن خیلی چیز مهمیه. من فکر میکنم یکی از مصادیق اعتبار همین قدرت تحلیل داشتنه. یعنی شما این قدرت رو داشته باشید که وقتی یک حادثه اجتماعی یا یک وضعیت سیاسی یا اجتماعی رو میبینید، بتونید عناصر مهم و کلیدی اون رو تشخیص بدید، بتونید ظواهر اون رو از اون عمق‌های ایدئولوژیک و فکری و مبانی که توش وجود داره بتونید تمیز بدید، بتونید ریشه های فکری یک سخنی که در سطح اجتماع زده میشه رو خلاصه متوجهش بشید و دربارش حرف بزنید. فقط ظاهربین نباشید، عمق حوادث رو بتونید متوجه بشید. اگر تحلیل به این معنا باشه، چنانچه رهبر عزیز ما بارها به این موضوع اشاره کرده، واقعا دانشجویی که قدرت تحلیل نداشته باشه یا در صدد تحلیل وقایع اطرافش بر نیاد، باید گفتش که خیلی خیلی چیزای مهمی کم داره تو زندگیش. دانشجو باید این قدرت رو داشته باشه. حالا در روایات ما کلمه تحلیل هیچ وقت به کار نرفته، اما کلمه اعتبار به کار رفته. اعتبار یعنی همون یکی از مصادیق مهمش میشه، همون چیزی که تحلیل خوب به حساب میاد از حوادث. اعتبار یعنی عبور از پوسته ظاهری حوادث و رفتن به باطنش، عبرت گرفتن هم به همین دلیله. ببینید، من یه وقتی اشاره کردم چگونه میتوان از یک حادثه ای عبرت گرفت. اگر کمی دقیق باشید، هر حادثه ای حتی دوتا حادثه رانندگی، دوتا تصادف، برای خودش یک حادثه منحصر به فرده. بالاخره علل و عواملی که اونجا وجود داره برای خودشون منحصر به فردن، اینا واقعیت هاییه. چگونه میتوان پس از یک حادثه عبرت گرفت؟ چگونه میتوان درس آموخت؟ خیلی باید مراقب باشیم که اسم عبرت گرفتنمون فقط تمثیل کردن نباشه. و من بارها گفتم تمثیل حرف بسیار خطرناکیه، اصلا هیچ مبنای منطقی نداره. این مثل اونه، پس نتیجه بگیریم اونش هم مثل اون میمونه. یعنی چه؟ چرا باید اینطور باشه؟ عبرت شما زمانی میتونید بگیرید که بتوانید به ریشه های مشترکی در وقوع دو حادثه دست پیدا کنید. خانم محمدی چیز قشنگی اون توی ها؟ اگه بله میدونم، من حواس من به کلی رفت توی اون مانگی چی اونجا. بالاخره عبرت موقعی میتونه اتفاق بیفته که شما بتوانید ریشه های مشترک بین حوادث پیدا کنید، وگرنه فقط دو تا حادثه ای که ظاهرش با هم شبیه به همه، چگونه میشه ازش عبرت گرفت؟ عبرت یعنی همین ریشه های مشترک، قدرت تحلیل داشتن و ریشه های مشترک رو پیدا کردن. حالا بذارید من این بحث رو همینجا قطع کنم و همین سوال رو برای شما خام باقی بگذارم که واقعا چگونه، منطقا چگونه میتوان درس آموخت از حوادث، چگونه میتوان عبرت گرفت از حوادث، چگونه؟ این خیلی سوال مهم. میخوام ازتون دعوت کنم به این سوال فکر کنید و در واقع با فکر کردن به این سوال عبادت کنید خدا رو. این که شما یاد بگیرید که عبرت بگیرید، این عبادته. نه تنها عبادته، عبادت بسیار بزرگی هم هست. عبادتیه که گاهی از 70 سال نماز و روزه گرفتن و خوندن یک ساعتش ارزشمندتره بنابر حدیث نبوی. عبادته. اینجا امام صادق میفرمایند جناب ابوذر غفاری، جناب ابوذر غفاری بیشتر عبادتهاش از جنس تفکر و عبرت بود. بیشتر عبادتهاش. ابوذر خیلی مرد بزرگی بوده، اینو کم نگیرید. ابوذر از اون کسانی بود که تقریبا هیچی مال و اموال تو دست خودش نگه نمی داشت. هرچی به دست می آورد، مهم نبود کم یا زیاد، هرچی به دست می آورد در راه خدا انفاق می کرد. اینو دست کم نگیرید. یه لحظه با خودتون فکر کنید ببینید حاضرید، حاضرید هرچی به دست میارید در راه خدا انفاق کنید؟ اصلا چقدر از اموالتون حاضرید در راه خدا انفاق کنید؟ ابوذر اینجوری بود. ابوذر یکی از اون 4 شیعه خالص علی ابن ابی طالب بود، از اون کسانی بود که در زمان پیغمبر علی رو پیدا کرده بود و پیامبر اینها رو سپرده بود دست علی ابن ابی طالب که تربیتشون کنه و تربیتشون هم کرده بود از ته. ابوذر این بود. وقت اینجا امام صادق میگن عمده عبادت‌های ابوذر چه بود؟ تفکر. من این حرف و این بحث رو اینجا ببندم، فقط دو تا نکته به شما بگم. یه نکته بگم کمی بخندید، یه نکته هم بگم که کمی نخندید. اونی کمی بخندید در ارزش تفکر بچه‌ها در هر کاری از کارهای زندگی تو. در روایت داریم پیامبر فرمود خدا رحمت کنه اون کسی که بابا قبل از این که حرفی بزنه یا کاری بکنه یه چند ثانیه فکر کنه، فقط چند ثانیه، که برای چی دارم این حرفو میزنم، برای چی دارم این کارو میکنم، خدا از این کار من راضیه. فرمود این کارو بکنید من به شما وعده بهشت میدم، شما بهشتی خواهید شد اگه بتونید این کارو انجام بدید. بی گدار به آب نزنید، بی فکر تصمیم نگیرید، یه ذره فکر کنید قبل از اینکه میخواید کاری بکنید. یه وقتی کابینه آقای احمدی نژاد رفته بودن پیش آقای دکتر جواد لاریجانی، نه علی لاریجانی، رئیس همین مؤسسه آی پی ام، ایشون گفته بود که این که میگن دولت شما، یعنی یه ملاقاتی بوده یه جلسه بوده، میگه ایشون گفته بود که این که میگن دولت شما آقای احمدی نژاد خیلی کار میکنه، حقیقتش اینه که من باور میکنم شما از این جهت بی نظیرید. علتش هم اینه که من به نظرم میاد که شما انقدر کار میکنید که فرصت نمیکنید یه ثانیه فکر کنید، فقط کار میکنید. این یک طرف قضیه. اون قسمتی هم که نخندیم همینه، فکر کردید بعضی از ماها از این جهت خیلی بهتر از دیگران هستیم؟ سرم شلوغه، کار دارم، کار دارم، کار دارم، کار دارم، سرم شلوغه. خب تو این سرشلوغیات من میخوام بگم آخر این کار دارم، کار دارمات مگر نمیخوای به رضایت خدا برسی؟ خب تو اصلا فرصت فکر کردن به خودت نمیدی. سرم شلوغه این جلسه، سرم شلوغه اون جلسه، سرم شلوغه این کارو بکنم، سرم شلوغه اون کارو بکنم. بعد میبینی با این وضعیت و با این رفتار آخه چه آتشی به هستی خودت و هستی دیگران میزنی. خب بشین سر فکر کن آخه برای کارات، یعنی توی کارات یه فرصتی هم برای فکر کردن بذار و از یاد نبر که بزرگترین کار، نه بزرگترین عبادت. آخه خواهر من، برادر من، تو تمام این کارا رو آخرش میکنی که بالاخره مرضی خدا بشی دیگه. اگر کاری میکنی که برای اینکه مرضی خدا نشی، که اصلا واقعا کردن و نکردنش مساوی. کاری که رضایت خدا نخواد آخرش باشه و نیت ما رضایت خدا نباشه واقعا چقدر میارزه؟ کاری که نیتی غیر از خدا توش باشه شانس بیاریم مصداق شرک به حساب نیاد. آخه نیت خدایی توش نداری، پس نیت چیزی توش داری؟ من نمیخوام الان ادعا کنم اینا حتما شرکه، ولی شانس بیاریم کاری که نیت الهی توش نباشه، شانس بیاریم شرک به الله نباشه. دنبال چی هستید غیر خدا؟ خیلی خوب، حالا اگر دنبال رضایت خدا هستید دیگه، داره پیامبر میگه نه بهترین کار، داره میگه از بالاترین عبادت ها تفکره. یه ذره بشین فکر کن. این استش که عرفای ما گفتن، اینا علامه هم میگن، گویا علامه از آقای قاضی این سوال رو میکنن یا کسی از خود علامه این سوال رو میکنه در اواخر عمرشون، میگن آقا میخوایم سیر و سلوک بکنیم بالاخره برسیم به اون درجات، چیکار بکنیم؟ ایشون سه مرتبه میگن مراقبه مراقبه مراقبه. وقت مراقبه یعنی چی؟ یعنی آقا مراقب خودت باش در طول روز، حواست به خودت جمع باشه چیکار دارم میکنم. یک دو، یک ساعتی از شب یا روز رو مثلا موقعی که میرید تو رخت خواب، یا نه صبح بعد از نمازتون یا قبل از نمازتون، یک ساعتی در روز رو بذارید برای محاسبه. شروع کنید این برنامه روزانتون رو بیارید جلو چشتون. من امروز از 24 ساعت گذشته تا الان، نه از این نماز تا اون نماز، اینا کارهایی که عرفای بزرگ میکردن ها، من از این نماز تا اون نماز چیکار کردم؟ محاسبه کن، یه حساب کتابی بکن، یه حساب کتابی بکن. من از این نماز تا اون نماز، از این صبح تا اون صبح، از این شب تا اون شب، از این ظهر تا این عصر، چه میدونم من چیکار کردم؟ یه حساب کتابی بکن خودت رو. حاسبو قبل انتو حاسبو، حساب خودتو نکشی حسابتو میکشن. اما اگر خودتون از خودتون حساب بکشید، کسی هم نمیاد از شما حساب بکشه. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، خودت اصلا، اونایی هم که از تو حساب میکشن میخوان تو رو برسونن به جایی که حساب کار خودت دستت بیاد. حساب کارت که دستت بیاد دیگه جرأت نمی کنی حتی بگی من نرم جهنم با این حسابی که در بالا آوردم. زبونم لال، شما که اینطور نیستید، ولی خدای نکرده اونایی که اهل جهنم میشن حساب خودشونو میکشن میرن جهنم. بابا یه وقتی بذارید برای فکر کردن، یه وقتی بذارید برای اعتبار، برای عبرت گرفتن، برای اندیشه. همش کار کار کار، گرفتارم. چنج ریخت و قیافم اینجوری، رفتارم اینجوری، فکرم مخشوش. بله روایت اینه، فرمود بزرگترین عبادت جناب ابوذر رحمت الله علیه تفکر بود و اعتبار. این یک جمله. حالا من یک روایت دیگه براتون میخونم و هیچ توضیحی نمیدم، فقط امیدوارم که شما این روایت رو دربارش فکر کنید دیگه، بیاید کمی فکر کنید خب، که به این حرف عمل کرده باشین. برید اطراف این روایت کمی فکر بکنید. از امام باقر علیه السلام روایته که میفرماید قام الی امیر المؤمنین رجل بالبصره، تو بصره یه کسی حضور جلوی حضرت علی علیه السلام بلند شد یه سوالی بپرسه. فقال یا امیر المؤمنین اخبرنا عن الاخوان، درباره برادری و برادران یه خبری به ما بده، یه حرفی به ما بزن. برادری و برادران، قال امام علی فرمود الاخوان و سنفان، گفت برادرها دو دستن، اخوان و ثقه و اخوان المکاشره. گفت برادرها دو دستن، برادران ثقه و برادرانی که حالا امام میگن مکاشره. میگه الان میگم مکاشره چی؟ بعد امام شروع میکنه به توضیح دادن اینا. خواهران برادران، این برادران ثقه ببینیم کیان. ثقه یعنی مورد اطمینان، کسی که انسان بهش وثوق داره، پشتش بهش محکمه، بهش اطمینان هست. بذارید جمله ای بگم، من اصلا این حدیث رو برای این دارم بهتون میگم. خواهرانم برادرانم بذار اول بخونم. گفت اما اخوان الثقه فهم الکف والجناح والاصل والاهل والمال. گفت برادران ثقه تو مثل دست تو میمونن، مثل بال تو میمونن، مثل اصل و بدنه تو میمونن، مثل خانوادت میمونن، اصلا سرمایه زندگی تو هن. اینا اهل و مال تو هن، برادران ثقه تو. این روزا میگن سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی. اینو شوخی نگیری، گفت برادران ثقه اصلا سرمایه تو هن، اصلا خانواده تو هن، مثل خانواده به تو نزدیک هن، دست و اصل تو هن، بدنه تو هن، بال تو هن. بعد امام ادامه میگن، امام علی میفرماین فاذا كنت من اخيك على حد الثقه، اگر با برادری به مرحله ثقه رسیدی، به مرحله وثوق رسیدی، به مرحله اطمینان رسیدی، چیکار کن؟ همون کاری بکن که حافظ گفت، گفت با دوستان مزایقه در عمر و مال نیست، صد جان فدای یار نصیحت نیوش کن. امام فرمود چیکار کن؟ گفت فابذل له مالک، مال تو بریز به پاش، و بدنک، بدن تو بریز به پاش، قوتی اگر داری بریز به پاش. میگه ابذل، ابذل بذل کن، یعنی بذل دیگه، بذل و بخشش، یعنی ریخت، بریز به پاش، بریز به پاش، و بدنک، و صاف من صافاه، و یه دست باش با کسی که اون یه دسته، و آدمن آدا، دشمنی کن با کسی که اون دشمنی میکنه، وقتم سره، سر اگر داره براش بپوشان، راز نگهدارش باش، و غیبه، پشت سرش یار و یاورش باش، و اظهر منه الحسن، یا و اظهر منه الحسن، و خوبی های اون رو آشکار کن. احتمال داره اینجا غلط دیکته ای هم باشه، غلط استنساخی باشه، ممکنه این غیبه نباشه، عیبه هم باشه، عیبه هو، یعنی بپوشان رازش رو و عیبهاشو. اینجا که نوشته غیبه هو، ولی ممکنه اینجا یه نقطه اشتباه شده باشه، بعید نیست، فرقی هم نمی کن، عیبه هو باشه، و خوبی هاشو آشکار کن. و علم ایها الساهل، ای سوال کننده یه چیزی رو بهت بگم، بدون انهم اقل من الکبریت الاحمر، یه همچین برادران ثقه ای از کبریت، کبریت سرخ کمیاب ترن. کبریت سرخ یه جور کیمیا بوده، ضرب المثل بوده برای کیمیا، یعنی بزنی به هرچی طلا میشه، بزنی به هرچی طلا میشه. بعد فرمود و اما اخوان المکاشره فانک تصیب منهم لذتک فلا تقتعن ذلک منهم. میگه من بقیه برادران، اونا برادران انتنای برادران مکاشره تن، نه برادران ثقه. اونا چی هن؟ اونا ازشون لذت میبری، خب ببر، قطع نکن این لذتی کرده، فایده میبر ازشون، ببر. ولا تطلب نما ورا ذلک من ضمیرهم، و بیشتر از اینم ازشون نخواه. تو از اونو فایده میبری، اونام از تو فایده میبرن، ببر. اونام ببرن، بیشتر از اینم نخواه. و ابذل لهم ما بذلوا لك، هر چی به تو میدن تو هم متقابلا چیزی بهشون بده، بده به سون داری باهاشون دیگه، باشه ارتباطو داشته باش دیگه. تو این چیزی به اونا میدی، اونا چیزی به تو میدن، زندگی تو رو میکنید دیگه، و برادری هم کن باهاشون. و ابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقه الوجه و حلاوه اللسان، خوش رو باش باهاشون، خوش زبان باش باهاشون، بگو، بخند، حرفتو بزن، بشنو، استفاده کن، کمک کن، کمک بگیر. اینا برادران مکاشرت هست. اکثر ارتباطات شما خواهران برادران ما هممون از جنس همین مکاشرته، نمیتونه هم نباشه، مخصوصا در قرن 21 که سبک زندگی ها آدم ها رو از هم دور میکنه. امام هم خودشون فرمودن که اون برادران ثقه از کبریت احمر کمیابتره. اما من میخوام به شما یه چیزی بگم، به همه تون خواهرانم برادرانم، شمایی که با این ترافیک، با این وضعیت، تو گرما و سرما سالها میاید مینشینید سر درس اندیشه های دینی، سر درس المیزان، به نظرم اشتباه کردید اگر از یه همچین جمعی برادران ثقه خودتون رو پیدا نکنید. خواهران ثقه خودتون رو پیدا نکنید. اینجا نخواهید همچین افرادی رو پیدا کنید، واقعا فکر میکنید کجا میتونید پیدا کنید؟ قدر این ارتباطات رو بدانید. قدر این دوستی ها رو بدانید. من نمیخوام ادعا کنم که همه شما ثقه هستید، ولی عرضم رو برگردونم. چرا به مدیران کلاس میگم آقای عهدیان، آقای عطاری و بعضی های شما هم دیگه دارید به عددهایی میرسید که البته مانند عدد آقای عهدیان نیست، که فرض کنید نزدیک 20 سال باشه که در این جلسات حضور داشته باشه، ولی 4-5 سال فکر میکنید عدد کوچیکیه برای حضور مستمر در یک جلسه علمی و دینی، اونم در یه همچین جمعی که همه با فکر، همه باهوش، مبنا نه مبنای احساسات که حالا بیاییم یه گریه ایم بکنیم که اونم خیلی خوب البته، مبنا فکر، مبنا اندیشه، مبنا تفکر. به خاطر فکر، به خاطر اندیشه، به خاطر تفکر، همونی که اکثر عبادت ابوذر بود، به خاطر فهم عمیق دین، به خاطر قرآن، دور هم جمع شدن سرمایه زندگی شماست. حواستون جمع کنید این سرمایه رو بهش بی‌حرمتی نشه. وقت در روایات داریم آدم بعضی وقتا وقتی کسی رو از خودش برنجونه، حتی پدر و مادر رو یا برادران خودش رو یا معلمان خودش رو که حق معلمی به گردنش دارن، یا شاگردان خودش رو که شاگردان خوبی هستن، یا دوستان دینی خودش رو، در روایت داریم که و بزرگان ما گفتن که وقتی به ناحق برنجونه اونها رو، حتی اگر طرف مثلا مادرش یا پدرش بگه که خیلی خب من حلالت کردم، من به دل نمیگیرم، من بخشیدم، واقعا هم بگه و از تای دلم بگه، ولی مثل جرمهای عمومی داریم مدعی العموم میاد وسط میگه خیلی خب این از حق شخصیش گذشت، ولی شما یه جرم دیگه ایه این مسئله، خدا میاد وسط میگه اون گذشته باشه، تو بسیار غلط کردی، اینو رنجوندی، حالا با من طرفی. بیا همین باشید، بیا آقای فرج میگه با من طرفی. بعد در روایات داریم که یا بزرگان ما گفتن که همین خود این آزردگی که به وجود میارید اگر به ناحق باشه، طرف اگر شما رو ببخشه بخشیده، ولی معلوم نیست بتونید از پس آثار وضعی این موضوع بر بیایید، یعنی باید یه بدبختی هایی باید تحمل کنید به خاطر همین اتفاق. دیگه زدی دستتو تو اسید دیگه، حالا اسید طرف و شیشهشو شکوندی، اون ازت گذشت، ولی دستت داره تو اسید، میخواید چیکار بکنی؟ اسید مال این بود. ببخشید. اسید مال این بود، زدی شیشه اسید شکوندی، اونم شکایتی نداره، دستتو زدی این تو، باید تحملشو بکنی دیگه، از اینکه من راضی بشه یا نشه دیگه دست اون نیست. مراقب باشید بچه ها، اینو به خودم میگم، به شما هم میگم، نسبت به بزرگان، نسبت به کسانی که حقی به گردن شما دارن، پدرتون، مادرتون، برادران دینیتون اگر ثقه هستن، همسرتون، نسبت به اینها حواستون رو جمع کنید، حواستون رو جمع کنید. من فکر می‌کنم بهتره که در این باره بیشتر از این صحبت نکنم و تأمل درباره این حدیث رو به شما واگذار کنم. فقط دو سه جمله بهتون میگم. یک، اگر برادران و خواهران ثقه‌ای در زندگیتون ندارید، خیلی باختید، برید پیدا کنید، برید پیدا کنید. دو، اگر از من میپرسید، جایی بهتر از این جور جاها نمیتونید چنین افرادی رو پیدا کنید، نمیگم وجود نداره، ولی شانس این که اینجا بتونید خواهران و برادران و ثقه خودتون رو پیدا کنید خیلی بالاست، خیلی بالاست، خیلی بالاست. واقعا بالاست. شما نگاه کنید در این روزگاری که طرف بخواد نفس بکشه، بخواد نفس بکشه، از شما هزینه شو مطالبه میکنه، چه رسه بخواد بهتون مشورتی بده یا بخواد براتون وکالتی بکنه یا بخواد بره براتون دعوایی بکنه یا بخواد بره براتون کاری بکنه. ما چقدر تجربیاتشو داریم که افرادی رو میشناسیم در میان خودمون واقعا روزها، ساعتها، هفتهها بیدریق، واقعا بیدریق برای همدیگه وقت میگذارن. مشورت های مجانی میدن، تازه به اینم اکتفا نمی کنن، میرن پشت سر همدیگه دعا میکنن. این کم سرمایه ایه؟ حرفم خیلی ساده است. از این سرمایه اگر ندارید این سرمایه رو، برید به دست بیارید و بدانید که جای خوبی هستید برای پیدا کردن این سرمایه. اگر دارید این سرمایه رو استفاده کنید ازش و هاشا هاشا که به همچین سرمایه‌ای تلفش کنید، به همین راحتی تلفش کنید. سر هیچ و پوچ، سر یه ذره فکر نکردن بگیم اصلا نمیخوام این سرمایه رو، وقت فکر میکنید عاقبتش عاقبت به خیریه؟ فکر میکنید یه همچین منشی در زندگی آخرت هیچی در دنیا چیزی به دست خواهد آورد؟ حتی واقعا دارم میگم، شما یه لحظه نگاه بکنید به همین جمعی که اینجا نشستن، یه لحظه نگاه بکنید و یه آدم دنیا دیده ای رو بیارید بگید به 10 دقیقه نیم ساعت بشین بچه خودش رو معرفی کنن، همینقدر فقط به تو بگن که چند ساله که اینجا دوره هم جمعن، یکیشون 10 سال، یکیشون 20 سال، یکیشون 5 سال، یکیشون 1 سال، یکیشون چند ماه. بعد بگو به نظر تو این سرمایه چند میارزه؟ ببینید طرف اگه آدم دانایی باشه، آدم دنیا دیدهی باشه، چجوری مخش سوت میکشه از اینکه عجب جایی گرونی اینجا، اوه کجا اومدم من، نگاه کن اومدم یه جایی. به هر کی نگاه میکنی از اونایی که چمران حسرتشون میخورد در زندگی، متعهد متخصص. نمیخوام این حرف رو بگم به خودتون ببالید، اتفاقا به عکس میخوام بگم مسئولیتتون رو حس کنید نسبت به همچین جمعی. هممون مسئولیت داریم، لگد نزنیم به این سرمایه. از اون طرف میخوام بگم اگر از این جمع کسی از شما کمکی خواست، هم فکری خواست، یاری ازتون خواست، نکنه یه وقت به یاریش نشتابید، برادری کنید با هم دیگه، خواهری کنید با هم دیگه. زنهار که یه همچین سرمایه‌ای رو زایعش کنیم، زنهار. و چیزی که میخوام شما دربارش فکر کنید همین است که خواهرانم، برادرانم، دوستانم، چجوری میشه این سرمایه رو تقویت کرد؟ اگر هنوز میان ما کسانی هستن که خواهران و برادران ثقه خودشونو پیدا نکردن، مشکل کار کجاست؟ چجوری باید پیدا کنن؟ چجوری باید پیدا کنن؟ برید به اینا فکر کنید. اینا عبادت هست. باور کنید همین فکر کردن به این مسائل، فکر کردن به مشکلات خواهران و برادرانتون، فکر کردن به این سرمایه بزرگی که ازش درست استفاده کنیم. درست هم منظور من خیلی ساده است، درست استفاده کنیم یعنی اونجوری که مرضی خداست استفاده کنیم. فکر کردن به این مسئله، احتمال بدید از نماز مستحبی ثوابش بیشتر باشه، احتمال بدید از روزه مستحبی ثوابش بیشتر باشه، احتمال بدید از 100 تا از اون کارهایی که در طول هفته تو زندگیتون میکنید ثوابش بیشتر باشه. فکر کنید بچه‌ها، عبرت بگیرید، عبرت بگید. برید در احوالات، مثلا میگم اونایی که قدیمی ترن حرف منو خوب میفهمن، در احوالات بعضی از کسانی که یه وقتی تو این جلسات بودند و الان نیستن، شما ازشون بعضا خبر دارید، در احوالات اونها یه تأملی بکنید ببینید سود بردن. واقعا سود بردن؟ قدر خودتون رو بدونید، قدر این جماعتتون رو بدونید، قدر این تاریخی که پشت سرتون وجود داره رو بدونید، قدر این مبنایی که به خاطرش دوره هم جمع شدین رو بدونید، قدر دوستانی که کنار شما می نشینند رو بدونید. بدون شک کم قدرترین عناصر این جمع معلمشه و حرفایی که من میزنم اینو از سر تواضع نمیگم، از سر باورم میگم. چون میدونم که هیچ کس نمیفهمه حرف من چیه، در این باره زیادم حرف نمیزنم، ولی واقعا باور من اینه که بلش کنید در این باره صحبت نکنیم. به هر حال بریم فکر کنیم و بدانیم که این فکر کردنمون عبادته. یه 10 دقیقه استراحت بکنیم تا ساعت 4:35، بعد تا اذان من درس بدم و بعد قسمت بعدی کلاسم بعد از نماز انشاءالله.